بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. و هذا المعنى رو ظاهرا تمام نکردم، درسته؟ و هذا المعنى قاله كثير من النحويين في نحو قوله تعالى وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. آخرین مطلبی که جناب ابن هشام در قسم ثانی از اقسام خمسه لو مطرح می‌فرمایند، در جلسه قبل بحثش آغاز شد، عرض کردیم ایشون میگن هذا المعنا قاله كثير من النحويين. من جایگاه عبارت رو عرض کردم ولی ظاهرا باز بعضی از دوستان در ذهنشون تشکیش ایجاد شده بود، دقت بکنم که روشن بشه. البته به نظر روشن هست، دوستان عنایت کنن روشن‌تر خواهد شد. بحث در این عبارت تا انتهای بحث قسم ثانی پیرامون این است که قاعده اولیه این است که لو در قسم اول داخل بر ماضی و در قسم ثانی داخل بر مضارع شود، لکن در مواردی از استعمال دیده شده است که عکس این قانون محقق شده. در قسم اول لو بر مضارع و در قسم ثانی بر ماضی داخل شده است. ایشون پیرامون این مطلب میخوان بحث بکنن که بالاخره ما داریم مواردی که لو از نوع اول و قسم اول باشد اما بر مضارع داخل بشه، که البته زمانش هم ما ماضی فرض میکنیم، یا از قسم ثانی باشد بر ماضی داخل شده باشد که ما زمانش رو مضارع فرض میکنیم. میگن بعضی از آقایان توی مباحث ادبیشون دارن این رو، بعد وارد مثال ها میشن، مثال ها رو هم توضیح میدن، آخرن یک ضابطه برای ما ارائه خواهند کرد. اینم دقت کنید دیگه، من تو هر مثالی تو مباحث و هر جلسه نخواست تکرار بکنم که بین استشهاد و تمثیل تفاوت وجود داره. اینجوری نیست که یک ادیب مثل جناب ابن هشام هر مثالی که بیان میکنن محضر شما عرض بکنم که منحصر باشد در احتمال مورد بحث، نه، گاهی ممکنه تمثیل باشه. ما اگر با مثال در مقام اثبات باشیم باید مثالمون منحصر باشد در اونچه که داریم بحث میکنیم و احتمال دیگری در اون نرود. این اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال که گاهی میگن و غلط استفاده میکنن جایگاهش اینجاست. یعنی ما زمانی که بخوایم با یک مورد، مثلا یک مثال، محضر شما عرض بکنم که یک قاعده ادبی رو اثبات بکنیم، خب کی اثبات میشود؟ چون علم مبتنی بر استعماله، زمانی که این مثال تنها احتمالی که درش میره همون وجه قاعده ما باشه دیگه، ولی اگر وجه دیگری هم برود طبیعتاً چون احتمال است، احتمال مثبت قضیه نیست، دلیل میخواد. اما گاهی به عنوان مثبت ما مثال نمیزنیم، فقط میخواییم تمثیل بیان بکنیم، با این بیان احتمال کفایت میکنه. یه دیگه نمیتونیم بگیم اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، چون اصلا ما در مقام استدلال نیستیم. اینو من ارتباط به بحث فعلی ما فقط نداره، من عرض کردم نسبت به همه مباحث. بعد عرض کردیم که نکته اول این که ایشون میفرمایند معنای شرط مستقبل بودن برای لو که مرادف با همون ان است، این رو بسیاری از نحوی ها در مثال هایی گفتن که شرط در اون مثال ها، شرط لو، محضر شما عرض بکنم که ماضی است و مضارع نیست. این مثال ها رو داشتیم میخوندیم و ترجمه میکردیم که وقت به ما اجازه نداد. اولا آیه مبارکه ولو کننا صادقین رو خوندیم، توضیح دادیم مؤثری نداره. آیه دوم رو وارد شدیم یا نه؟ بله. خب آیه دوم رو عرض می‌کنیم. می‌فرماید هو الذي ارسل رسوله، بسم الله الرحمن الرحیم، هو الذي ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین کله. اون کسی است که رسولش رو با هدایت و آیین حق فرستاد تا لیظهره، یعنی لیغلبه، تا اون رو بر همه آیین‌ها غالب بکنه. ولو کره المشرکون، هرچند که مشرکان کراهت داشته باشن. خب در این آیه شریفه به قرینه اظهار و غالب شدن اسلام بر همه ادیان که کی محقق میشه؟ بله الان محقق شده است یا نه؟ این نزول آیه محقق شده بود یا نه؟ نشده بود دیگه، این در آینده است. پس زمان کراهت مشرکین هم در آینده است دیگه، چون زمان اظهار و غلبه اسلام و همچنین کراهت مشرکین اینها یک زمان هست. البته با توجه به قاعده و ضابطی هم که بعدن میدن دوستان میتونن برگردن و مثالها رو توجه داشته باشن. مثال سومی هم که میفرماین و فی الحدیث نبوی اعتها ولو خاتما من حدیدن، حدیث نبوی در مورد اون زنیست که محضر شما عرض بکنم که به تعبیری میخواست خودش رو به حضرت هبه بکنه، پیامبر نپذیرفتن و او رو به تزویج مردی در آوردن که هیچی نداشت به این زن بده، نی از مال دنیا. حضرت فرمودن اعتها ولو خاتما من حدید، اما خاتمی از حدید هم نداشت، که در نهایت او رو به تعلیم چند سوره از سور مبارکه قرآن به تزویج محضر شما عرض میکنم که این مرد در آورد، مهرش شد چند تعلیم چند سوره از سور مبارکه قرآن. علی ای حال، شاهد در اینه که زمان شرط چه زمانی است؟ بله زمان شرط زمان آینده است. زمان شرط محضر شما عرض میکنم که اعتها ولو خاتما من حدیدن، چون بحث در دادن مهر دیگه و عجله میکنن دوستان، و دادن مهر در چه زمانی است؟ زمان آینده است دیگه، به قرینه اعتها که معطا میشه مطلوب، تحققش در زمان آینده است. خب طبیعتا شرط ما هم در زمان آینده مراده، لذا معمولا در اینجا گفتن منسو ناسب خاتم فعل مضارع از کون مقدره، مثلا یکون بگیرید. این در این مثال فرقش با دو مثال قبلی اینه که ما فعل ظاهر نداریم، خود باید بررسی کنیم زمان چون آینده است، مثلا فعل مضارع در تقدیر میگیریم و قائل میشویم که این لو از قسم ثانی است. در مقابل نکته دوم و در مرحله دوم جناب ابن هشام مثال‌هایی رو مطرح می‌کنند که هر چند لو در فعل مضارع داخل شده است، اما لو از قسم اوله، ظاهرش مضارع است اما از قسم اوله نه از قسم دوم. این مثال‌ها رو هم من بخونم برای دوستان. و اما نحو ولو ترى اذ وقفوا على النار، یا ان لو نشاء و اصبناهم، و قول کعب فمن القسم اول. چند تا مثال باید بخونیم؟ سه تا مثال، این سه تا رو بخونیم ترجمه کنیم تا برسیم به تبیین مطلب از طرف ایشان. آیه مبارکه می فرماید که ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا یا لیتنا نرد ولا نكذب و آیات ربنا و نکون من المؤمنین. البته فرض اینه که ما لو رو شرطیه میگیریم، بعضی اینجا لو رو تمنی گرفتن. اگر ببینی ولو ترا اذ وقفو، دوستان به بحث اذ رسیدن یا نرسیدن؟ رسیدی؟ بعضی رسیدن بعضی نرسیدن، حالا اونایی که رسیدن روشن‌تره براشون، اونایی که نرسیدن دقت کنن تا وقتی خوندن بعد روشن بشه، چون ما معطل نمیشیم. این اذ طبق نظر غیر جمهور، همون نظر اولیه است که جناب ابن هشام در اونجا میگه اذ در اسم زمان ماضی علی اربعت اقسام، اذ مفعولون بهه، یعنی اسم زمان است دیگه، ظرف زمان نمیشه، اسم زمان است مفعولون به است برای ترا، یعنی خود زمان مفعولون بهه. مثل اون اذهایی که در بسیاری از آیات مفعول اذکر قرار میگیره در قصص قرآن، حالا یا اذکر مذکور یا اذکر محذوف که غالبا هم محذوفه. اذکر از نجیناهم مثلا، یعنی به یاد بیاور خود اون زمان را، خود اون زمانی که ما اون جماعت را چکار کردیم؟ نجات دادیم. در مقابل جمهور این از را ظرف میدونن، چون خالی از دو قسم نمیشمارن، این از را ظرف میدونن، ظرف زمان ماضی، لذا مفعول به فعل موجود رو محضر شما عرض بکنم که مقدر میگیرن، و این از متعلق به چی میشه؟ به همون مفعول به مقدر که یک معنای حدثی هم باید طبیعتا داشته باشه. اینجا هم همین طوره دیگه، برای روشن شدن ترجمه عرض میکنم. بگید ولو ترا از وقفو، یعنی ببینی خود آن زمان را، زمانی را که وقفو در برابر آتش دوزخ ایستاده اند. یا نه ظرف بگیرید برای مفعول مقدر، یعنی ببینی حال اونها رو، حالت اونها رو در اون زمان، حالت در اون زمان را ببینی. این حالت مثلا چی بشه؟ در تقدیر باشه. پس میگویند ای کاش بار دیگر به دنیا بازگردانده شویم، میشدیم، و تا اینکه آیات پروردگارمون تکذیب نکنیم و از مؤمنین باشیم، که داشتیم جلسات قبلم پیرامون آیه صحبت کرد. خب این مثال اول که دو مثال توضیحش واحده با هم توضیح میدن. آیه بعدی اولم یهد للذین یرثون الارض من بعد اهلها ان لو نشاء عذبناهم بذنوبهم و نطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. دارن دوستان آیه رو یا ندارن؟ بله مطالعه کردن آیه رو. خب بله میدونم ان لو نشاء عذبناهم، اما قرارمون این بود که من قبل و بعدش رو من بگم ان لو نشاء عذبناهم، ترجمه کنم رد شم. دوستان باید فضای کل آیه رو توجه کنن که مشخص باشه مثلا با ماذویت میسازه یا نمیسازه. همین مقدار. اولم یهد للذین یرثون الارض من بعد اهلها، آیا اون کسانی که وارث روی زمین بعد از صاحبان اون میشن عبرت نگرفتن؟ الاو نشاء عذبناهم بذنوبهم، که اگر ما میخواستیم اونها رو به گناهانشون هلاک کرده بودیم. و نطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون، بر دلهاشون مهر میزدیم تا صدای حق رو نشنون. خب این ترجمه های آیات. در این دو آیه شریفه هرچند فعل بعد از لو مضاره، اما ایشون میفرمان در حکم ماضی است. چرا؟ چون افعال ترا و نشاء از مصادیق افعال قطعی الوقوع هستند. دوستان شنیدن باب نفخ فی الصور یا نه؟ در مغنیه یک دوستان به ظفور خواهند شنید. حداقل 5-6 مورد داریم در مجموعه مباحث. تو سویتی هم داشتیم دیگه، در حداقل یکی دو جا. حالا من الان ذهنم مثلا مسلط نیست دست بزنم روی یک جای خاصی، ولی یقینا بعضی از موارد داشتیم. درسته؟ گاهی نه فقط در زبان عرب، در هر زبانی با فعلی که در آینده محقق می شود، خوب دقت کنید به تعبیر، با فعلی که در آینده محقق می شود چون تحققش قطعی است، با اون معامله چی میشه؟ معامله گذشته میشه. ببینید معامله گذشته می شود، ممکن است لفظش به ماضی بیاد، ممکنه نه، بالاخره در ساختار جمله، ساختار لفظی، ساختار معنوی ما به گونه ای برخورد بکنیم که بله با ماضی برخورد میکنیم. مثلا فعل ولو مضارع میاریم، اما از ادوات ماضویه استفاده کنیم. اینو دقت کنن دوستان که تو بحث از هم در قسم دوم به دردشون میخوره، اونجا با همین قضیه حل میشه، چون از استقبالیه رو آقایون جمهور قبول ندارن دیگه دوستانی که خوندن. بعد مثال میزنم به سوره زلزال، در اونجا از بر سر چی اومده؟ بر سر فعل مضارع آمده، که از همین نکته میشه استفاده کرد. فعل ظاهر فعل گاهی مؤثر نیست، قطعی بودن تحقق فعل در آینده گاهی باعث این میشود که ما ظاهر فعل و ماضی بیاریم. خود نفخه فی الصور هنوز که دمیده نشده است در صور، نقره فی الناقور هنوز که دمیده نشده است در ناقور، دمیده خواهد شد، اما چون قطعی است آیه شریفه به لسان چی میاره؟ به لسان ماضی میاره و گاهی از الفاظ و احکام دیگر استفاده میشه برای القاء این مطلب. در اینجا هم افعال ترا و نشا محقق الوقوع هستند که عرب با فعلی که در آینده قطعی الوقوع است معامله چی میکنه؟ معامله ماضی میکنه. این بحثش رو عرض کردیم خوندن دوستان. در مورد آیه اول من یک توضیحی بدم چون اون توضیح بیشتری نیاز داره. اون چه که قطعی الوقوع در آیه اول است چیه؟ چون اختلاف تبیین شده است من وارد شدم. چیه اون چیزی که قطعی الوقوعه؟ احسنتون، وقوف علن نار. وقوف علن نار و لذا در آیه شریفه از از ظرفیه ماضی هم استعمال شده است و حتی خود فعلا فعل چی اومده؟ وقوف دیگه، درسته؟ ماضی آمده است. خصوصا طبق مبنای جمهور این توضیح خیلی صافه، چون اونها از ظرفیه استقبالیه رو قبول ندارن دیگه، اصلا میگن نداریم ما، پس مسلما از ظرفیه ماضیه. و طبیعتا چون زمان وقوف متعلق رؤیته، حالا یا مستقیما مفعول بهش باشه یا به واسطه متعلق مفعول به مقدر غیر مستقیم، بالاخره برمیگرده به چی؟ به رؤیت دیگه. توجه دارن دوستان یا نه؟ نگید ما اگر مفعول به بگیریم از متعلقات رؤیته، نه، اگر خود از را هم ظرف بگیریم برای مفعول مقدر، چون قید القید دیگه، مفعول قید رؤیته، از هم میشه قید مفعول مقدر، اون حالت بالاخره برمیگرده به رؤیت. متعلق رؤیت است. از طرفی زمان رؤیت و وقوف باید واحد باشه یا نه؟ باید واحد باشد. پس فعل ترا هم زمانش بله گذشته است، زمان وقوفو گذشته، لذا از ماضی استعمال شده. از متعلق رؤیت، زمان از و رؤیت چون متعلقشه باید واحد باشد، پس زمان رؤیت هم گذشته است. شما در صفحه فکر میکنم 17 و 25 هم در اواخر بحث از، قسم دوم از، هم در بحث ازا اونجا خواهید خون که عامل واحد در آن واحد در دو ظرف متضاد نمیتوانه عمل بکنه. این به بداهت عقل روشنه، البته اونجا قیود میاره، نیاز به توضیح دارم، خیلی روشنه. مثلا من بگم محضر شما عرض بکنم که تو همین آیه شریفه بگیم انسان در آینده ببیند آنچه را که در گذشته واقع شده، معنا داره یا نه؟ من فردا زید را زدم، من دیروز زید را خواهم زد، اینا درسته درست نیست؟ عامل واحد در دو ظرف متضاد، دو زمان متضاد قابلیت عمل نداره، خیلی روشنه. لذا اگر زمان وقفو گذشته است، از وقفو گذشته است، چون متعلق تراست، ترا هم باید چی باشه؟ گذشته. چون اگر ترا آینده باشه معناش اینه که یک ظرف آینده داره که هیئتش دلالت میکنه، ازم که متعلق به اونه، ظرف زمان متعلق به تراست دیگه، یه ظرف گذشته هم داره، معناش این میشه انسان در آینده ببیند آنچه را که در گذشته واقع شده. خب آیه به هم میرزه دیگه. به همین خاطر فعل ترا زمانش میشود زمانه در اعتبار آیه شریفه میشه گذشته، میشود گذشته، این قطعی الوقوع میشه دیگه، چون از وقوف قطعی الوقوع، ترا هم قطعی الوقوع. به همین باید اصلا بعضی رفتن روی قطعی الوقوع بودن ترا. من مثال سوم رو هم توضیح میدم معطل میشم. مثال سوم و قول کعبن، باید عادت بکنن دوستان که سوالات رو بتونن گوشه ذهنشون نگه دارن، من برسم به بعد از مثال توضیح معطل میشم. عنایت بفرمایید عزیزان، دعا میکنید در آینده ما رو انشاءالله که چون کلاس های دیگه فقه و اصولتون اینجوری نیست که رو کلمه به کلمه معطل میشه، استاد میگه رد میشه، در کل کلاس اگر فرصت بشود یکی دو نفر بتونن مثلا یه 30 ثانیه حرف بزنن صحبت بکنن، لذا باید حداقل این مقدار ما که فضا میدیم ما فراری از نه فراری از پاسخ به سوال داریم، وحشتی داریم و الحمدلله نه وحشتی از اعتراف به ندانستن داریم. اگر بالفعل هم چیزی رو ندونیم منتقل میکنیم، بعدا محضر شما عرض میکنیم ارائه میدیم به دوستان. ازا باید منظم باشه بحث و حداقل این مقدار که دوستان بتونن هم مطلب رو گوش بدن هم سوال رو حفظ بکنن، خودش یه قدرتیه دیگه. در عین گوش دادن به مطلب بعدی سوال از مطلب قبلی هم حفظ بشه. عنایت بفرمان این شعر رو: لقد اقوم مقاما لو یقوم به ارا و اسمع ما لو یسمع الفیل لغل یرعد الا ان یکون له من الرسول باذن الله تنویل. مقام این موضع و مکان، ارا حال از فاعل اقوم، مای ما لو یسمع که مای موصوله است، موصول اسمی مفعول به است، لظل یرعد یعنی لرزه و ترس و وحشت بر اندامش افتادن می افتاد. زل یرعد ببینید من ماضی استمراری ترجمه کردم، مثل کان یقولا دیگه، همیشه اگر ماضی برتر مضارع بیاد، ماضی ناطق برتر مضارع تام بیاد میشه ماضی استمراری. بعضی فکر میکنم مختص به کان است چون تو صرف سادم اینجوری خوندن، نه، هر فعل ناطقی که اسمش چیزی خلق قرار بگیره خبرش بشه فعل مضارع، میشه ماضی استمراری. هرگاه خبر یک فعل ماضی ناقصه چه قرار بگیره؟ مضارع قرار بگیره، حالا به اعتبار خودش معنا میشه. محضر شما عرض بکنم یرعد و به صیغه مجهول اینجا صحیحه، عرقد یرعد و این ترس و وحشت و لرزه بر اندامش انداختن. بله من اصلا بیت دوم نیست اینجا، ولی بنویسن دوستان لول یرعد و، چون نیاز داریم، من حواسم نبود که کتاب نیست، لول ماء مؤلف لول یرعد و با عین چی میگفتی؟ این مثل زا تازا دیگه، مثلا درسته اینجوری میگه چون تازا لول یرعد و الا ان یکون له، جالبه من مطالعه دیشم اصلا توجه نداشتم این بیت نیست اینجا، فکر میکنم هست. بله لول نزل از افعال ناقصه که دوستان آشان ول با توجل دیگه نوشتن نمیخواستم لول یرعد الا ان یکون له، این مصرع اول، مصرع دوم، من الرسول به اذن الله تنویلون، تنویل یرعد و عرض کردیم لزل یرعد یعنی لرزه بر اندامش افتادن، یرعد به صیغه مجهول همون ترس و وحشت و لرزه بر اندامش انداخت، که این لزل جواب لوست، که البته ما چند تا لو داریم، لو یقوم و لو یسمع دیگه، درسته؟ جواب لو اول میگیریم، حالا چون مقدمه دیگه، بعد جواب لو دوم به قرینه محذوفه. اینو من عرض کردم چون معطلی داریم رو این جهتش، شرط و جواب لو ترجمهش برای دوستان روشن بشه، ولی خیلی از مواقع میبینید شرط ذکر شده جواب تو مصرع بعد مثلا نمیگیم، کاری نداریم، بهش اهمیت نداره. اینجا مهم لو یقوم به، لو یقوم به در اون آخر مصرع اول همه همینو دارن دیگه، چون بعضی از نسخ لو اقومو هست، اون ترجمه دیگری باید بشه. ترجمه رو دقت کنن دوستان: قسم به خدا به تحقیق می ایستم در مکانی که اگر ایستاده بود در آن مکان فیل، ترس و لرزه بر اندامش می افتاد، وحشت بر اندامش می افتاد. بعد باز ادامه، من می ایستم، حتی این می ایستم هم با همون به حساب عطف میاد دیگه، دقت میکنید؟ در حالی که میبینم، این میستم که تکرار میکنیم، میخوام بگیم عرب اون میخوره، در حالی که میبینم و میشنوم آنچرا که اگر میشنید آن چیز را فیل، وحشت و لرزه بر اندامش میافتاد. ببینید ما یک لزله یرعد بیشتر نداریم، اما دو تا ترجمه کردیم. چرا؟ چون گفتیم جواب یکی از لوها همینه، بعد جواب دیگری به قرینه این محذوفه دیگه. اینه ما دو تا داریم، یکی مقدره که محذوف. مگر آن که الا ان یکون له، مگر آن که از جانب، مراد از له ظاهرا پیامبر گرامی اسلامه، مگر آن که از جانب پیامبر اکرم صلوات الله علیه به اذن خداوند برای او بخششی باشد. این اون جایی که من میایستم و جایی که من میشنوم فیل نمیتونه این کارو بکنه، مگر اینکه حالا قدرت خارق العاده از طرف مثلا پیامبر اونم به اذن خدا به او تعلق بگیره. خب شاهد در لو یسمع است که هرچند فعل مضارعه اما زمانش بله ماضی است، همچنین لو یقوم، هرچند محضر شما عرض میکنم که مضارعه است اما زمانش ماضی است. ظاهرا وجه این که لو از اسم اوله و زمانش ماضی است، مثلا بگیم شرط ما لذل یرعد ماضی استمراری است، لذا جواب هم باید همین حالت رو داشته باشه. از جهت ترجمه هم که ما دچار مشکل نیستیم، البته از جهت مضارع بودن هم به نظر خیلی ترجمه مشکلی نمیاد. حالا بعدا خواهیم گفت بعضی از مثال ها ممکنه هر دو حالت درش راه داشته باشه. این از مرحله دوم. ما دو تا مرحله پیش رفتیم، چی بود؟ که برگشت بکنیم بعد از اون مطلب آخر، دو تا مرحله پیش رفتیم، بعضی مثال ها رو زدیم، ظاهرش مضارع ماضی بود اما از قسم ثانی مد نظر بود. مرحله دوم بعضی از مثال ها رو زدیم، ظاهرش مضارع است اما از قسم اول مد نظره. ایشون وارد نکته و مرحله سوم میشن و تقریر و ظاهرش میفرمان من القسم الاول، این مثال ها من القسم الاول است لا من هذا القسم. چرا؟ لان المضارع فی ذلک مراد به المضیم. و تقریر و ظارف، تازه از الان میخوایم توضیح بدیم بحث رو، توضیح مدنه بفرمایید.
معنی ماضی است. بله. خب
چه روشنه که در خارج تحققش در آینده است، اما چون قطعی الوقوعه باش معامله گذشته شده، وقتی معامله گذشته شده یعنی ماضویت اظهار در مقام اظهار در مقام لفظ ماضویت اراده شده، پسری بچه شو دعوا میکنه درسته؟ این بچه پا به فرار میذاره، چی میگه؟ بابای داد میزنه، چی میگه؟ تجربه داشتن میگه، همون مثال پارسال میزدن در دوستان دیگه درسته؟ میگه تو که کتکه رو خوردی، تو که الان با این لحظه که کتکه رو خوردی تجربه همون شد کمه خیلی. لحظ ماضیه، معنا هم ماضیه، تو ماضی داره استعمال میشه، معنا ماضیه آی سابقی، معنا ماضی، اما تحقق فعل در خارج مضارع است، چون قطعی الوقوع میخواد بگه حالا فرار میکنی، فرار تا اثر نداره که بالاخره بر میگردی، قطعا محقق میشه. الان من که دارم این لفظ رو استعمال میکنم، دارم ماضی استعمال میکنم یا مضارع؟ تو که کتک را خوردی، مضارع یا ماضیه؟ ماضیه. البته تحقق خارجیشون در آینده است، من برگرداندم به ماضی و با لسان ماضی و محتوای ماضی استعمال کنم تا این قطعیت رو بفهمانم. ما حرفمون همینه که توجه داریم که تحقق خارج آینده است. بفهمید
ترجمه که گفتید آینده میدونم در آینده میبینم چیزی که در گذشته رو آبشون
بشیدش،
ترجمهش
به هم نمیدونم.
محصول کارشون در
آینده میدونم محصول کار رو ما چه کار داریم؟ همین دیگه محصول کار که خب بله، چیزی میکاره دیروز فردا برداشت میکنید، فردا محصول رو میبینید یا خودش رو میبینید؟ از وقفو رو داریم مطرح میکنید. ای اصلا محصول از وقوف بود چه هست که حالا خود همین هم یه بحثیه، محصولی نداره در آینده. ببین از وقوف زمان ایستادن، اگر زمان ایستادن رو شما دارید به لسان گذشته بیان میکنید، خب رؤیت شما به لسان گذشته بیان کنید، چون تناقض پیش میاد. این تناقض، تناقض فلسفی هم هست، یعنی برمیگرده به تناقض استحاله عقلی، چون معنا نداره ظرف هدف واحد در آن واحد با لحاظ همه جهات واحده تعلق بگیره به دو زمان، معنا نداره دیگه. دیروز زید را خواهم زد، همون اون بحث ادا که رسیدید، ادا جئتن الیوم اکرم تو که قدم، اونجا بحث میکنن که ادا متعلق به جئتنی تو متعلق به اکرم تو که، چون ادا آینده است، خیلی اونجا میگن متعلق به جواب، چون اگر متعلق به شرط باشه جئتن الیوم ظرفش الیوم، ادا آینده است، تناقض ایجاد میشه. پس اونجا بحث دقیقی داره و دوستان تغییر باشد. مرحله سوم باز معطل میشه. ما رو شما بفرمایید دو نفر دارید سرعتش.
هم به وابسته، هم به
حقوق،
هم به کرامی.
یعنی چه وابسته است؟ ارتباط معنوی بله داره. ظرف تراس دیگه. ظرف متعلقشه. ظرف تراس. ظرف برای تراس. وقفو حالا مثلا شما بگید طبق مبنای معروف مضاف الیه میشه. مثلا تو فارسی اینجوری میگید من زدم تو را زمان بی ادبی است. خب این از ظرف چیه؟ ظرف زدنه، یعنی زمان زدن رو داره بیان میکنه. اما زمان زدن چه زمانی؟ همون زمان بی ادبیه. پس اون بی ادبی مضاف الیه که مبین ازه، دقت میکنید؟ بعد خود از ظرف چی است؟ ظرف متعلقشه دیگه. بله؟ قسم اول این لوی قسم اول دیگه مازویه امتناهیه. و تقریر و ذالک جناب ابن هشام در دو مرحله اول دو دسته مثال زدن، یکی بعد از لو ماضی اما قسم دومه، یکی بعد از لو مضارع اما قسم اوله. در ادامه در مقام توضیح این هستن که چرا در بعض موارد مضارع به معنای ماضی، در بعض موارد بالعکس. ایشون میفرماین معنای شرط فرض دیگه، اینو که دوستان میدونن تعلیق فرضه، یعنی شرط دلالت میکنه بر این که فرض تحقق امری بر فرض تحقق امری امر دیگری محقق. این یعنی همون معنای تعلیق و ترتب. لیکن این فرضی که فارض میکنه متکلم میکنه گاهی در زمان گذشته گاهی در زمان آینده دیگه. اگه آمده بودی اکرامت میکردم، این فرضی که ما در زمان گذشته داریم میکنیم. اگر بیایی اکرامت خواهم کرد، این فرضی که در زمان آینده داریم میکنیم. لذا از یک طرف معنای لو که داریم میگیم قسم اول رو توجه کنن، چون اصل در لو هم همونه. معنای لو فرض کردن وقوع آن چیزی که واقع بله نشد. اگر فرض کردید وقوع چیزی را که واقع نشده است، چی استعمال میکنید برای بیان این فرض؟ لو استعمال میکنید، یعنی فرض میکنیم واقع شدن شرطی را که واقع نشده. اگر معنا اینجوری میتونست در نظر گرفته بشه، از لو استفاده میکنیم، چون ثابت شد که متعلق لو منتفیه دیگه، ممتنع است، دلالت بر امتناع شرط میکنه. در نتیجه شرط لو در زمان گذشته یه اضافه هم دارن ایشون و حال منتفیه. اینو من تو عبارت توضیح میدم معطل نشیم اینجا. شرط لو در زمان گذشته بله منتفی است، این خاصیت لو. یعنی اگر این مفهوم معنوی وجود داشت از چی استفاده میکنیم؟ از لو. در مقابل خاصیت ان و معادلات ان دیگه، اون چه که دلالت داره معلق کردن امری به امری در استقبال، اگر در استقبال تحقق امری معلق بشود بر امر دیگر، این میشه محتوای معنوی که علم میخواد افاده بکنه. تو پرانتز تذکری بدم به دوستان، روشنه که اگر امر استقبالی با همین بیانهایی که عرض کردیم قطعی الوقوع باشد، نه محتمل الوقوع، از چه اداتی استفاده میکنیم؟ بله؟ یعنی به عبارت دیگر از ادات استقبالی استفاده نمی کنیم. البته الان اول جواز واجب نیست. امر قطعی الوقوع رو بخوایم بیان بکنیم، ابراز بکنیم، حتما لازم نیست اون رو منزله گذشته بکنیم، جایزه. لذا می توانیم از ادوات استقبالی استفاده نکنیم. پس این خاصیت اینو که داریم میگیم، محتوای معنا رو داریم میگیم، این تعلیق در آینده گاهی ممکنه قطعی باشه. یعنی در حقیقت هیچ تعلیق وجود نداره دیگه، چون قطعی است. اینو میتونیم از ادات ماضویه استفاده بکنیم. چون امر استقبالی قطعی الوقوع اولا به منزله ماضی است در تحقق وقوعش، ثانیا در حقیقت در گذشته انجام شده یا نشده. به منزله ماضی است در تحقق وقوع، اون چیزی که در گذشته است محققه، ما میخوام بگیم این آینده محققه، تو این شبیهن. اما در واقع امر خارج در گذشته محقق شده یا نشده؟ نشده. یعنی در هر دو صورت شبیه به ماضیه. لو در ماضی استعمال میشه، اینم شبیه ماضیه در تحقق امر. لو در امر ممتنع استعمال میشود، اینم نسبت به تحقق خارجی در گذشته واقع نشده دیگه، هنوز که نیامده است، ممتنعه. فلذا میتوانیم از ادوات ماضویه استفاده کنیم. فعلا هادا، این دو سطر رو بخوانم برای دوستان جا کلمه کلمه پیش بریم. و تقریر و ذالک، توضیح مطلب. این تقریر و ذالک مبتدا، ان تعلمه میشه خبرش. و تقریر و ذالک ان تعلمه، تثبیت و توضیح مطلب اینه که تو بدانی. چی رو بدانی؟ که ان خاصیت لو، خاصیت لو چیه؟ فرض ما لیس بواقع واقع. فرض کن اون چیزی را که نیامده آمده. خواهم بگم شرط کنیم دیگه، میگیم اگر آمده بودی اکرامت میکردم، نیومدی، بر فرض آمدنت اکرام شده بودی اما نیامدی. و من ثم انتفا شرطها فی الماضی والحال، و از همین جا به خاطر همینه که شرطش در ماضی و حال بله منتفیه. اولا اصل انتفا چرا منتفیه؟ بله چون فرض ما لیس بواقعه دیگه. ما تو بحث دلالت لو گفتیم لو دلالتش بر امتناعه، یعنی در فرض ما لیس بواقع استعمال میشه. استقبال کاری نداریم فعلا، داریم خاصیت لو رو میگیم. اون که میشه خاصیت این و مشابهاتش که میشه لو استقبالیه. این که عرض کردم لو رو در قسم اول در نظر میگیریم به خاطر همینه که این خورده اشکال رو پیش نیاد بحث از دستون خارج بشه. من عرض کردم لو رو در قسم اول در نظر بگیریم، چون اصل در لو همون قسم اوله. اناد بفرمان دوستان، اصلا لو مهم نیست، شرط ماضویه مفهوم و خاصیتش اینه، شرط استقبالی مفهوم و ماهیتش اینه، لو باشد این باشد مهم نیست. بعد محاور رو کنیم یه لحظه بگیم دیگه. انت علم ان خاصیت لو فرض ما لیس بواقع این واقعا، و من ثم انتفاع شرطها فی الماضی و الحال. پس انتفاعشون فرض ما لیس بواقع، اما حالو چرا ایشون میگه؟ بله؟ زمان حال هم اضافه میکنه. این هم روشن باید باشه برای دوستان، چون اگر چیزی در گذشته واقع نشده باشه، در زمان حال حین وقوعش باشه. زمان حال هم که میگیم چه زمانی؟ بله؟ زمان حال از اولین آن تکلم به اولین حرف تا آخرین آن تکلم به آخرین حرفه. حتی از جهت عقلی میتونیم جدا بکنیم، اما ذهنیت و عرفت قابلیت جدا کردن نداره. دقت میکنید؟ اون لحظه ای که فارغ باشه نمیشه دیگه، انسان نمیتونه، عقلا جدا میکنه اما عرفن نمیشه جدا. این خیلی زمان محدودی است، اما زمانی که شما دارید بین الفاظ تکلم میکنید، خب اگر قبل از تکلم شما انجام نشده باشه اما به محض تلفظ حین وقوعش باشه، عرف در چنین زمانی که حین تکلمش بخواد یک فعلی محقق بشود، او را نفی ماضوی نمی کنه. دقت می کنید؟ اون رو در زمان گذشته نفی بله نمی کنه. مثلا شما قرار دارید با یک کسی، درسته؟ سر قرار نیومده، آقای زید اومده امر نیومده، بعد بگیم ما جاءه، من به زید بگم ما جاءه، همین زمان این که میگم ما جاءه این ورودش باشه، طرف مقابل به شما چی میگه؟ میگه آمد که، یعنی ما جاءه شما درست نبود. این عرف عدم صحت میفهمه، یعنی نفی ماضی رو زمان تحقق حالی چکار میکنه؟ نادرست میدانه. به همین خاطر است که ایشون چکار میکنه در اینجا؟ زمان حال رو هم در کنار زمان ماضی، زمان حال رو هم در کنار زمان ماضی میاره. روشن شد و نشد؟ سلاماتی مثل تن دوستان. در تقسیم زمان معروف، یعنی غالب، از تقسیم زمان مبدأش چیه؟ حال نطق. حتی ما تقسیم زمان به حالات دیگر داریم، اثرات مهمی هم در مباحث ادبی داره، دوستان با پیگیرش باشن. به بعضی از دوستان عرض کردیم حال نطق، حال نطق چه زمانیست؟ از اول زمان تکلم به لفظ تا بفرمایید آخر زمان تکلم به لفظ. یعنی من وقتی میتوانم بگم یزربو، بگید لیزربو، چون لام بیاد که مختص به حال میکنه، که هین گفتن لام تا با این فعل بله مشغول انجام باشه. حالا بیان هایی دارن، شروعش این زمان باشد، انتهایش این زمان باشد، کاری نداریم، حتی همه شروعش این زمان باشه. قبل از این میشه چی؟ بله گذشته. بعد از این میشه چی؟ آینده. ما الان میخواییم بگیم لو ماضیه است دیگه، درسته؟ انتفاع در چه زمانی رو میخواییم بیان بکنیم؟ انتفاع در زمان گذشته. انتفاع در زمان ایشون میگه منتفی در زمان گذشته و حال. حال رو هم اضافه میکنه. چرا حال اضافه میکنه؟ علتش اینه که عرف اگر فعلی در گذشته منتفی باشه، دقت میکنم دوستان، من اصفایی میکنم این طرف هستن، در زمان گذشته منتفی باشه، معنی دقیق به خودشان نگاهیم، از همین اول زمان قبل از تکلم منتفی باشه تا آخر، اما اول زمان تکلم محقق بشه. در چنین جایی آیا عرف این فعل رو در نسبت به زمان گذشته منتفی میکنه؟ بله نمیکنه. در زمان نسبت به زمان گذشته منتفی نمیکنه. لذا زمانی ما میتوانیم بگیم نفی گذشته داره، نفی ماضی دارد که منفی باشن هم در گذشته و هم در حال. یعنی الان این تکلم ما هم بله منتفی نشده باشه دیگه، منتفی شد، منتفی باشد در زمان تکلم هم منتفی باشد. مثال بزنم، وقتی میگید ما جا از زیدون، آقای زید الان داره میاد داخل، همین زمانی که من میگم ما جا داره باز کرد اومد تو، شما من چی میگید؟ میگید اومد چه؟ یعنی ما جا درست این کلمه ها روشون به خاطر این میاره که حالا من بیشتر از این بیانم یاری نمی کنه. خب نقش ترکیبیش ما لیس به واقع این، ما لیس به واقع این واقعا مفعول مطلق میتونه باشه. اجازه بدید حالا منو به این دقت ها وادار نکنن دوستان، اصل بحث میمونه و تقریر و ذالک ان تعلم، چون ما در مطالعه که دیگه لفظ کلمه کلمه رو توجه نمی کنیم که محتوای معنا، و تقریر و ذالک ان، این که بدانی، ان و ما بعدش میشه مفعول تعلم، این که بدانی ان خاصیت، خاصیت لو، خاصیت اسم ان است، فرض خبر ان است، فرض و بله مفعول است برای فرض، درست میکنید؟ فرض و ما لیس به واقع این واقع، فرض کنید اون چرا که واقع نیست واقع، مفعول واقع هنه. و من سمه انتفا شرطها فی الماضی و بل حال، دوستان ممکنه میگن خب این که انتفاع شرط در ماضی رو دلالت میکنه، چرا حال؟ خب این به همون لسان و عرضیست دیگه، زمانی انتفاعش در ماضی معنا دارد که در حال هم منتفی شده باشه، ولی عرض استعمال نمیکنه. لما ثبت من کون متعلقه ها، بله، غیر واقع، من کون متعلقه ها غیر واقع. این که انتفاع شرط محضر شما عرض میکنم که در ماضی به خاطر اینه دیگه، لما ثبت من کون متعلقه ها غیر واقع. ما قبلا ثابت کردیم که متعلق لو واقع شده نیست و منتفی. و خاصیت این، یا بگید خاصیت این، حتمون اسم عن نکنید، تعلیق امر به امر مستقبل محتمل، تعلیق امری است به امری که در آینده است و مورد احتمال، یعنی قطعی الوقوع نیست. چون اگر قطعی باشه، من توضیح دادم، اگر قطعی باشد میتوانیم از ادوات باز ماضی استعمال بکنیم، لذا کلمه محتمل به خاطر اینه موارد قطعی الوقوع رو خارج میکنه. ولا دلالت لها على حکم شرطها فی الماضی و الحال، و دلالتی برای این عین بر حکم شرطش در ماضی و حال نیست، فقط نظرش به آینده است دیگه، نسبت به گذشته و حال دلالت ندارد که منتفی باشه. فعلا هادا، دقت کنن دوستان من، ایشون میفرمان بنابر همین نکته‌ای که ما عرض کردیم در مرحله سوم، در مرحله سوم چه کار کردیم؟ اومدیم محتوای معنوی دلالت شرط ماضویه لو، شرط استقبالی ام رو برای شما توضیح دادیم. خب ضابطه چی میشه؟ هر کجا این محتوا بود، یعنی محتوای ماضویت بود، لو میذاریم. اگرم لوی بود که ما بعدش ماضی بود محتوای استقبالی داشت، باز لو رو چی فرض میکنیم؟ استقبالی فرض میکنیم. ببینید ضابطه معنوی مراده، حالا این که لفظ ماضی باشد یا مضارع مهم نیست. لذا می فرمان با توجه به این ضابطه‌ای که عرض کردیم، در آیه لو کننا صادقین سوره مبارک یوسف گفتیم لو از قسم اول است یا از قسم دوم؟ گفتیم اول یا دومه؟ چرا؟ خاصیت لو رو داره یا خاصیت ان رو داره؟ خاصیت ان رو داره، و لو قسم دوم است که خاصیت ان رو داره، محتوای معنوی ان را داره، چون لو در قسم اول زمانش ماضی است، امتناعی است، در حالی که دقت کنم به بیان من، در این آیه شریفه اولا امر استقبالی محتمل الوقوع، اگرچه ما صادق باشیم تو ما را تصدیق نخواهی کرد، امر استقبالی محتمل الوقوع. ثانیا مقصود برادران یوسف ثبوت صدقه یا انتفاع صدق، میخوان میگن ما صادقیم دیگه، اونا که نمیخوان صدق خودشون رو منتفی بکنن، لذا بعدی هم برای انتفاع وجود نداره، پس میشود از قسم دوم. و فعلا هادا قوله تعالی ولو کننا صادقین یتعین فیه معنا این، چرا؟ لأنه خبر عن امر مستقبل محتمل، یا محتمل از امر استقبالیه محتمله. ولا یمکن جعلها امتناعیه، ممکن نیست جعل قرار بدهیم این لو را در این آیه امتناعیه. چرا؟ للاستقبال و الاحتمال، اولا استقبالیه است، اونم استقبالیه نه قطعی الوقوع که منزله گذشته بگیریم، محتمله دیگه. از یک طرف ولان المقصود تحقق و ثبوت صدق لا امتناعه، از طرف دیگر اون چیزی هم که مقصود برادران یوسف چی بود؟ ثبوت صدق رو میخواستم بیان بکنم یا انتفاع صدق؟ ثبوت صدق بود که بعدی برای امتناع نداره، این تحقق وجودش ضرورتی نداره، تحقق ثبوت صدق، خود ثبوت صدق کافیه، حالا بار معنوی خاصی اگه براش بسازیم دیگه. و اما قوله لا یلفکه، انشاءالله مثال بعدی است در جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.